زندگی خیلی شیرین است و خود انسان باید زندگی را شیرین بسازد.
باغچه دلم پر از شکوفه، آسمون دلم پر از ابر و ستاره، خونه دلم پر از گلدون و بلبل.
آهنگ زندگی. ای خوشا خروشیدن، جاودان جوشیدن، همچو رود ناآرام زین کرانه کوچیدن. معنی شکوفایی است، ترجمان والایی است، مثل غنچه خندیدن چون جوان روییدن. راز هرچه پرواز است آستین برافشاندن، رمز هرچه اعجاز است آستانه بوسیدن.
با نام خدای منان و مهربان و با درود و سلام به شما دوستان بسیار گل و مهربان، روزتان بخیر باشه، دلایتان شاد باشه، کاروبارتان انشالله روبرا باشه و همچنین جیبهایتان هم پر از پول باشه و حالتان خوش باشه انشالله. خوش آمدین به آهنگ زندگی.
سلام و درود به یکی یکی شما شنونده های نازنین و گل و بلبل. چقدر حسی خوب میتین شما با ملت. نام پول که میاد دیگه دلا باغ باغ میشه.
این همه گپا رو گذاشت کنار، فقط به پول توجه فرمودیم.
فکر میکنیم
بازم مجبور هستم عرض بکنم که خب ما به خاطر اینکه یک سر صبح یک گپی گفته باشیم، یک شوخی، یک مزاحی کرده باشیم، پای پول و برنامه پیش میکشیم و میاریم، وگرنه خیلی چیزای با اهمیت تر از پول در زندگی ما وجود داره و مطمئن باشین که آدمای خیلی پول پرستی نباید باشیم و نیستیم.
بله، ولی با این وجود باز هم الهی که کیسه هایتان پر از پول باشه. بله. جیبایتان پر بله. از پول باشه.
بله بله بله, بله. انشالله که هیچ کس به هیچ کس محتاج نباشه.
بله.
حالا پر از پول بود چه بهتر، نبودم خیلی مهم نیست، مهمی است که به کس محتاج نباشه.
بله، همون موضوع عزت و ذلت میشه که ما هفته قبل صحبت کردیم.
بله.
و خواستن.
قسمت زیادی از ما فکر میکنم خواسته های انسان ها در روی زمین دست یافتنی است، اما آنچه که مهم است اینه که ما باید همین خواسته های خود به گونه عینی طرح کنیم و اون چیزی که دست یافتنی است به اونها تلاش کنیم و کوشش کنیم و این در ذهن ما باشه که حالا ما به یک چیزی که خواستیم رسیدیم، پس از اون باید چه کار کنیم. خیلی هستند برای رسیدن به یک موقعیت، به یک جایگاه، یک مسئله تلاش میکنن، اما زمانی که به اون میرسن میبینن که واقعا این ارزش همه تلاش که اونا کردن انجام نداشته و حتی چی بسا که در راه تلاش برای رسیدن به این مسئله یا به این مقصد یا به این جایگاه خیلی از مسائل دیگر از دست دادن. به این جهت لازم است که ما ابتدا یک بررسی کلی داشته باشیم که ما میخواهیم و میخواسته که بود دست پیدا بکنیم چقدر ارزشمنده و چقدر باید بررسی وقت بگذاریم.
انسان به هر حال به اون چیزی که مایه و اون چیزی که خواسته باشه به هر حال میتونه برسه. ضرب المثل معروفی است که میگن خواستن توانستنه. این واقعا هم همین گونه است. بنده خود من در زندگی شخصی خود به اینه ایر تجربه کردم. بنده تا 15 سالگی به خاطر شرایط بد مالی که خانواده ما در ایران داشت بی سواد بودم. یعنی من از بعد از 15 سالگی تصمیم گرفتم که برم درس بخونم. شبها درس میخوندم و روزها کار میکردم، ولی خب این اراده کردم که به هر حال باید برم و درس رو دنبال کنم و بی سواد به هر حال نباید باشم. و این بود که تونستم به یک مرحله برسم که به هر حال الحمدلله امروز حالا جامعه به من میگه روزنامه نگار. میگه خواستم بگم که به هر حال خواستن همون توانستنه.
آیا هر خواسته ای رو باید انسان مطرح کنه؟ یک بحث هست. از چه کسی مطرح کنه یک بحث دیگری هست. اون چی که من به صورت کلی اگر خواسته باشم عرض کنم اینه که در خواستنهامون دقت داشته باشیم که قرار هست چه چیزی به دست بیاریم. گاهی وقتا مقدمه خواستن ذلت هست، ارزش نداره. فرض بگیریم من میخوام به ماشین مدل بالاتری دست پیدا کنم، خواسته من این هست، اما توان مالی اجازه نمیده، لذا مجبور میشم زیر بار قرض برم، دست دراز کنم پیش این و آن. خب این که به درد نمیخوره. به همین دلیل ما عرضمون این هست که در خواستن هامون استعداد و توان و موقعیت و شأنمون را در نظر بگیریم.
خواستن توانستن است. خواستای ما رو پیگیری بکنیم و بله. به هر خواسته ایم برای رسیدن به هر خواسته ایم تن به هر شرایطی نتیم دیگه.
درست،
نکات خوبی گفته شد دیگه، جنبندی شد، خلاص
بریم دیگه،
خداحافظی کنیم.
بریم. شما کار ندارین شما دای عزیز؟ بریم دیگه، با من خدا رفتیم.
نه
میرم کجا بریم
بابا، قبل از رفتن فعل خواستن شما صرف بکنین.
مایا مایی مایت.
بله ماییم.
بله اونا هستن.
بله.
اونایند.
بله
و آنهایند.
بله
بسیر رمضان حسین زاده گفت که آدم به هر چی که مایه
بله
دست پیدا میکنه و خواستن توانستن است. ماجرای زندگی خودش هم گفت.
بله
و واقعیتی است که خواستن توانستن است، منتها به اندازه زور خود بخوایم، بیشتر از زور خود ما نخواسته باشیم و خیلی هم آرزوهای آنچنانی و
بله.
طولانی و دور دراز نداشته باشیم.
بله.
حدی داره، بی حد و اندازه خود نیست.
بله.
خب یک چیز دیگه هم هست خانم باید درباره خواستن. یک گپیست که او را شاعرم گفتم.
خب
چی گفته شاعر؟
چی گفته؟
گفته که زهر است عطای خلق، هر چند دوا باشد، حاجت زکه میخوایی جایی که خدا باشد.
زهر است عطایی خلق؟
نه عطای خلق.
خب
عطایی زهر نیست، عطای خلق زهر.
خب زهر است عطای خلق، هرچند
دوا باشد،
دوا باشد. بله. حاجت که میخواهی جایی که خدا باشد. بیشک بله، یعنی هر حاجتی که داریم از خدا بخواهیم، امید ما به خدا باشه نه به بنده های خدا. و آیا این معنیش ای است که با مردم هیچ کاری نداشته باشیم؟ یعنی دیگه از اونا هیچ چیز نخواهیم، طلب نکنیم؟ بله. تمام.
بله نه، یعنی مریض میشیم نریم پیش دکتر؟ آیا از معلم نخواسته باشیم و نخواهیم که به ما درس بده و از پدر و مادر توجه و محبت و عشق و عاطفه نخواسته باشیم؟
آیا
این آیاش خیلی مهمه. البته واضح هست که منظوری نیست، منظوری است که باور داشته باشیم فقط خدا همه امکانات و اسباب و لوازم رفع احتیاج را در اختیار ما گذاشته و اونایی که احتیاجای ما رو برطرف میکنن تنها یک رابطه هستن، یک وسیله هستن.
بله.
و اصل گپ، اصل رشته اصلی به دست خداست.
بله، چشم امید به خدا داشته باشیم و یک قسمی فکر نکنیم که اگر خدا با ما کمک نکرد پروا نداره، فلان کس کمک میکنه.
سلام، من حیدری هستم، از رادیو دری خدمتتون تماس میگیرم.
خوری سیرینم شبنم جان، رفت پنتون مادر هستم.
خوب هستی؟
تشکر.
روزتون بخیر باشه. قربانتان، تشکر. خب فرق نمیکنه، ما همیشه هم شبنم جان گپ میزدیم. این دفعه سعادت نصیب ما شده که همراه مادرشان گپ بزنیم.
زنده باشی خوری سیرین.
قربانتان، سلامت باشین. خواسته های شما از زندگیتون چی است؟ میتونید برام بگوین؟
در زندگی میخوایم کارامی باشه، اولادایم خوش باشه، با آرزوهایشان برسه، با می دستا و چیزای نیکی که میخوانند و زندگیشان کامیاب همیشه سرفراز باشه.
بله انشالله که همینطور است. چی خواسته و آرزویی بر خودتان دارن خانم زلمی پور؟
سعادتمندی اول میخوایم از خداوند متعال، دگر میخوایم که آرام باشم همراه فامیلم.
بله تا حال شده به کدام خواسته ایتان نرسیده باشین؟
یاف میشه دیگه، نه کجاست که کل انسان همیشه به خواست آرزویش برسه. بک ملی ها شده چطور نی؟
بر کدام خواسته تان بسیار تلاش کردن تا بهش رسیدن خانم زلمه پور؟ یعنی یکی از چیزهایی که واقعا دوست داشتن که بهش برسه و یکی از خواسته های مهم تان بوده و بسیار برش تلاش کرده باشه.
باستن شاید برآوردام نشده باشه و اگر شده باشه یعنی خواستیم که این بچگک های بار سال بسیار کوشش کردن که میرفتن از افغانستان خارج به خاطر جنگ و دیگر خونجا و فعلا پدرشان نگفتن نره و امو رفتن، حال فعلا آرام بستن، شکر رسیدن اونجایی که به آرزو روستشان. مانمو بسیار زیاد خوش هستم، اولادایم که آرام هست، مام خوش هستم.
خب خدا رو شکر، انشالله که همیشه خوش و آرام باشن تا شما در آرامش به سر ببرن انشالله. اگر که اولادتان از تان کدام خواسته ای داشته باشه، شما تا چی حد تلاش میکنید که او خواسته را برش برآورده بسازن؟
تا حد که توان امکان باشه میتونم که امو خواسته شان برآورده سازم، به خاطر که کل آرزوی مادرها همگی همی هست که اولادشان آرام باشن و خواستای نیک و سلامشان برسن.
ممنون از شما خانم زلمه پور، بسیار خوش شدیم سرای گرم شما رو شنیدیم.
شکر از شما،
روزتان بخیر باشه.
شکر زنده،
قربان شما، سلامت باشیم.
وقتی برگ‌های پاییز را زیر پا له می‌کنی، یادت باشد روزی به تو نفس هدیه کرده بودند. همین تقدیم با آهنگ زندگی نیلوفر.
خیلی مرا به فکر وادار کردی می جمله خانم باید.
چه فکری؟
همی که بالاخره همی درخت ها هستن که با ما اکسیژن میتن و ما نمیتونیم نفس بکشیم. درخت ها هستن که و جنگل ها هستن که شش های زمین هستن و
بله.
اگر اونا نباشن زمین نمیتونه نفس بکشه. واقعا خیلی جالب بودی مطلب،
خیلی یک جمله زیبا و تکان دهنده.
بله دیگر ما این روزا اینا را راحت، این برگا را راحت زیر پای خود میکنیم و از شنیدن صدای خشخش اونا لذت میبریم.
بله
به این فکرم باشیم که یک روز همینا زنده بودن، جان داشتن، اکسیژن به ما میدادن و ما میتونستیم نفس میکشیدیم. خب از خواهر نیلوفر خود یک پیام دیگه هم بخوانیم که بعد از مدت ها با ما 80 تا پیام فرستاده، یکی دیگه شم بخوانیم. نوشته که خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است. بعد سلام دادن، سلام به کیا؟ به مقبولا، خوشتیپا، نفسای آهنگ زندگی. اوه چقدر ناز دادن شما دوستای عزیزه. و گفتن که یک آهنگم از لالا عارف جان جعفری بنشریم. آهنگ گذر از کوچه یارت نکردی باشه. من یه آهنگ خیلی دوست دارم، تقدیم به عزیزه جو و سارا جو و تمام جوجوها. بله امیدوارم که بشنوند و لذت ببرند. نیلوفر بیدم، بای بای.
تشکر از نیلوفر عزیز که بعد از مدت آمدن و سرشار از انرژی و لبخند در لب. خب در خدمت شما هستیم. روزها خیلی و خیلی از روزها میشه که مناسبتی هست، مثلا دیروز روز عصای سفید و روز جهانی نابینایان بود که تبریک عرض میکنیم این روزا به همه نابینایان عزیز و واقعا از یکی از اقشار جامعه که توانستند خواستن توانستن را معنا کنن و تجسم ببخشن نابینایان هستن.
بله. روز جهانی نابینایان صرفا به خاطر این است که یک تجلیلی گرفته شد و یک محفلی گرفته شد و یک چند تا سخنرانی شد و بگوین که خب این نابینایان عزیز چقدر خوب هستن، چقدر گل هستن، ما اینا رو دوست داریم و از این تعریف ها و به اصطلاح تعارف ها.
بله.
یک روزی است برای که ما متوجه باشیم که یک عده‌ای از افراد در جامعه کنار ما زندگی میکنن که اونا یک مشکلی دارن.
بله.
و ما باید به مشکل اونا رسیدگی بکنیم در حد توان خود، برنامه‌ریزی داشته باشیم.
بله. خب باقی جان حیدری عزیز یکی از دوستان خوب و مهربان آهنگ زندگی است که روشندل است.
بله.
و تانسته خیلی خوب به این مشکل خود غلبه بکنه.
بله.
و گفتم خواستن توانستن بسیار خوب در زندگی خودش معنا کرده باقی جان حیدری.
درست.
گزارشگر افتخاری ما هست، خیلی وقتا بر ما گزارش میفرسته و به همین مناسبت هم رفته و بر ما گزارش گرفته.
چقدر خوب.
بله.
عالی.
و
عالی.
ای در شرایطی هم هست که بخش از صحبتشان که من رایشان صحبت میکردم این بود که میگفت که من دخترک مریض هست در کابل و تحت عملیات جراحی هست، با این وجود من قدر علاقه دارم و عشق دارم به آهنگ زندگی که باز هم سعی کردم که برم و گزارش بگیرم و در برنامه حضور داشته باشم. آفرین به باقر جان.
سپاس از باقر حیدری عزیز و دل ما لرزید، دل ما شکست، ناراحت شدیم به خاطر مریضی دختر نازنین باقر حیدری. انشالله خداوند هر چی زودتر شفا بده و
بله.
عملیات جراحی به خیر و خوشی و با موفقیت سپری شود انشالله. تشکر از باقر حیدری عزیز که خیلی مهربان است و خیلی به برنامه توجه
دارد. التماس دعا داریم از همه دوستای عزیز برای دخترک نازنین باقر جان حیدری، فرشته جان کوچولو. اما میریم ببینیم که باقر جان حیدری امروز کی صحبت کردن و چه گفتنی هایی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجریان عزیز و بزرگوار برنامه آهنگ زندگی، خواهر و برادر عزیز و همکارای محترم شما. به مناسبت 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید خواستم که گفتگوی داشته باشیم با مسئول انجمن نابینایان در حوزه صفات شمال، محترم استاد عبدالرحیم صفا. گفتگوی را خواستم با اینا انجام بدیم و با شما بفرستیم. استاد مر سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. لطف کردین مهربانی کردین، تشریف آوردین.
زنده باشین. در شروع اگر بفرمایید استاد برای ما که هدف از تجلیل از روز جهانی عصای سفید چی هست؟
تشکر میکنم از شما و از رادیو شما و از زحمتکشی شما که اینجا میشه. لطف میکنین، مهربانی میکنین، میایین. خدمتتون عرض بکنم که 15 اکتبر یا 24 میزان روزی است که یک روز بین المللی است.
بله.
یونسکو، سازمان ملل متحد و اتحادیه نابینایان جهان دادخواهی کردن و بالاخره 15 اکتبر را به روز جهانی عصای سفید یا جلوگیری از نابینایان که به خدا رز اینا اضافه نشوه و جلوگیری شوه، صحت از اینا تا امو بینایی و نور چشم خدا از دست ندن. این روز به او مناسبت است، یک روز دادخواهی است و ما این روز برای تمام نابینایان، کمبینان و کسایی که تکلیف چشم دارن این روز برشان این روز دادخواهی را مبارک باد میگم و خدمتتون عرض بکنم که در افغانستان هم این روز هم سال تجلیل میشه و از این روز گرامی داشت به عمل میه. این روز یک روز بین المللی در افغانستان هم تجلیل میشه، چنانچه در کابل این سبا تجلیل میشه و همچنان در این هفته در مزار شریف هم این روز تجلیل خواهد شد.
استاد به نظر شما میبخشید برگزاری تجلیل از روز جهانی عصای سفید در افغانستان تقریبا یک دهه بیشتر میشه، کدام عمر یا فایده به اصطلاح داشته که بتانید زیاد بکنید؟
خصوصا در ولایت بلخ توجهی که ارگان های دولتی داشته و بخصوص والی صاحب بلخ محترم استاد اتمد نور والی بلخ دمی چندین سال یک توجه خاص برای نابینایان و روزشان و برالاوی ازی همیشه هم کار بودن و این روز یک روز دادخواهی قبول کردن و چنانچه که دستاوردهای خوبی را نابیناها داره، مثلا اینجا مکتب برشان ایجاد شده، مکتب تعلیمات خاص بر نابینایان، مثلا پلیس برشان یک قطعه زمین در اختیارشان قرار داده که این زمین باید یک تعمیر معیاری و استاندارد بر نابینایان جور شود و یک تعداد نابینایان دمی چند سال از در شامل پانتونا شدن که اونجا تحصیلات عالی خود در دانشگاه های عالی به پیش میبرن. یک تعداد نابینا ها میواله حملن در مکاتب تعلیمات فراگیر و تعلیمات خاص درس میخوانن. یک تعداد نابینایان کار پیدا کردن، معلم هستن یا مدرس هستن یا مهارت های حرفه‌ای را آموختن. این همه کارهایی است که در پرتو همی روز جهانی دادخواهی یعنی 15 اکتبر اینمی قدر پیشرفت ها صورت گرفتن.
مشخصا میبخشین استاد، اگر بخواین از دستاورد همی امسال اگر مشخصا بخواین یادآوری بکنین از اکتبر آینده تا همی امسال.
بله، انجمن نابینایان افغانستان ایبی اوزی شمال پروگرام و برنامه خود با کمیته سویدن پیش میبره. اونا منایس دونر ای را امایت میکنن و امسال ما تانستیم که برای یک تعداد نابینایان اوناست که 75% 80% شون تشکیل میده برشان، مالداری را برشان چیز کردیم، به اصطلاح او را تنظیم کردیم که امروز میتونن اون نابینا مالداری بکنن، شیر و ماس و قیماق و فرض مثال مسکه و چکه و این چیزایی هست که اونا تولید میکنن به فروش میرسانن و از معیشتی خودم از او استفاده میکنن. و همچنان انجمن نابینا ند برای آیندهش، یعنی که آینده انجمن باید به شکل درست و اساسی پیش بره، یک مقدار پول اونا برای قرضی خود پس میپردازن که او شامل در یک اکاونت بانکی جای به جای میشه و از اون بعد ما میتونیم که بر نابینا بعدا استفاده کنیم. این یک پیشرفت است. دیگه ای که یک تعداد نابینا پارسال امتحان کنکور دادن در فاکولته ها و دانشگاه ها را پیدا کردن. دیگه یک تعداد نابیناهایی که تعدادشان به 60 بالاتر از اون میرسه مهارت های حرفه‌ای چوکی بافی، برس بافی، بند بافی اینا را مختن. یعنی یک پیشرفت بوده که بلخ صورت گرفت
و در ولایت بلخ هم قسمی که همه اطلاع دارن و ما با خبر هستیم یک مکتب هم هست که بنام مکتب نابینایان، مکتب مسلکی تعلیمات خاص شما مشوره کردین. کمی اگر درباره این مکتب هم اگر
این مکتب 3 سال قبل تشکیل شده و این همیال فعلا تقریبا اضافه تر از 100 نفر شاگرد نابینا و کمبین و ناشنوا اینجا تدریس میشن، معلمینشان هست و شکل مسلکی و عرفوی اینا اینجا درس خودم میخوانن، تعلیم میبینن. دیگه اینی خودش هم یک پیشرفت است که در قسمت از مکتب صورت گرفت.
به عنوان آخرین سوال اگر بفرمایید استاد، برای ما که در آینده آیا پروگرام های بهتر و خوبتر از این را هم روی دست داریم؟
این ارتباط میگیره با دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در این قسمت باید با معلمین کمک بیشتر شود و به شکل بنیادی و اساسی برای صورت بتن که نابینایان و کمبینان و در مجموع معلولین بتونه به شکل درست سپورت بکنه و همچنان سازمان های بین المللی انترنشنل اینا هم کوشش بکنن که در این قسمت توجه بکنن که در انکشاف و پیشرفت و دسترسی به تکنولوژی امروز نابینا بتونن از او استفاده بکنن.
بله، چند تشکر از شما که وقتانه در اختیار ما دادین.
تشکر از شما.
سلامت
باشید.
تشکر از باخر جان حیدری عزیز و خبرهای خوبی که داشتن در گفتگو با مسئول بزرگوار. انشالله که همه تو برنامه ریزی ها ادامه داشته باشه و مشکلات نابینایان عزیز ما روز به روز کمتر شوه
انشالله. اما آیا شما در برنامه امروز نمیخواین آهنگی بنشین گفته خان نیلوفر ما؟
یعنی اینکه میخواین اشاره بکنین به اینکه نیلوفر جان آهنگ خواسته؟
خب دقیقاً همین رو میخواستم بگم و گفتن که گذر از کوچه یارت نکردی.
گذر از کوچه یارد نکردی. خب آهنگی خواستن با صدای عارف جان جعفری، من آهنگ دستم به دامانه تا پخش میکنم. حالا اگه گذر از کوچه یار کردن که خوب، اگر نکردن پناهشان به خدا.
بسیار خوب، بشنویم آهنگی را که چی بود نامش؟
دستم به دامانه.
خب این هم آهنگ ای او نبود خانم بیاد.
چی بود پس؟
یکی دستم به دامانت نبود.
خب چی بود؟
عارف جان جعفری اولش گفت ها ها
ها ها،
ای آهنگ ها ها بود.
عجب.
بله. خب شما آهنگ به دل شنونده پخش نمی کنید، یک آهنگ دیگه میرین.
گذر از کوچه یادت از یار کردی یا نکردی؟ بالاخره گذر
من کار ندارم بود دهش یا نبود رو کار ندارم. اول آهنگ خواننده هرچی خوان نام آهنگ هم اونو میشه دیگه. بله.
پس این شد آهنگ ها ها
ها ها، اینطوری که در شروع کرد دیگه. خب نام آهنگ هم باید باشه.
خیلی خوب 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 است دیگه. پس این آهنگ ما از این بعد به عنوان آهنگ ها
ها میشناسیم.
خب انشالله که نیلوفر جان عزیز خوشش اومده باشه. در صورت هر کس از ما تکیه که خوشش میایه اسم گذاری میکنم. من مثلا گذاشتم نام آهنگ دستم به دامانت نیلوفر جان از کوچه یار، و شما هم که ها ها
ها ها.
بله. دری به خانه خورشید.
استاد سلام، روز بخیر.
سلام بر شما، روزتان بخیر.
سلام خدا، عرض سلام خدمت شما، خدمت دوستان عزیز شنونده.
سلامت باشین.
خوب هستن استاد شما؟
بله بله خدا سلامت باشین.
هفته پیش صدای شما رو نشنیدم، دل ما تنگ شده برای صدایتان.
در واقع ایشان نشنیدن.
بله من نبودم سر
برنامه. سر برنامه نبودن.
درسته بله.
خب ما یک بحث ناتمام داشتیم، یاد شما هسته؟
بله بحث ناتمامی بود. من فکر میکنم که دو سه هفته پیش بود با آقای عطایی صحبت میکردیم و شما یعنی ایشان پیشنهاد کردن در مورد اسمای افراد و جایهای خارجی.
بله بحثم
از سامی بله. یوسف یا سامی یوسف
شروع شد.
اتفاقا مال یک کمی دوزدکی گفای شما رو گوش میکردم در برنامه در مورد اسمگذاری آهنگا همین مسئله هست. یعنی واقعا آدم بعض وقتا میمانه که یک پدیده رو چطور اسم بگذاری.
بله.
حالا آهنگ های با کلام که یک چیزی بله. آهنگ بی کلام چه رقم اسم میگذاری؟
بله. از اسمی که آقای عطایی گذاشت روی آهنگ خوشتان اومد؟
بله البته بعد نبود، منتها دیگه مسئله اینه که بسیاری وقتا هست که ممکنه به خود طرف وقتی بگه این آهنگ بخوان اصلا یک طوری بشه، مثلا بگه این آهنگ حیات بخوان مثلا
استاد مبادا به گوش عارف جعفری برسنین که
حالا همین نکته اتفاقا در اون بحث ما همین موضوع بود که بعض وقتا اسم یک شخص وقتی که به شکل ادا میشه که وقتی به خود او بگیم او تعجب میکنه
بله.
یا احیانا اسم اسامی از یک کشور دیگه یا از یک زبان دیگه وقتی به زبان ما میه تغییر میکنه و باز از زبان دیگه نه بلکه از زبان خود فارسی ما
بله.
در کشورهای گوناگون میبینی بعض وقتا اسما فرق میکنه و به شکلهای متفاوتی ما اسما را ادا میکنیم و این موضوعی است که خیلی اهمیت داره. ما یک بار در اون برنامه فکر میکنم درباره اسم آدم ها در دور و بر ما گفتیم که اسم هر شخص به صورت خوبی ادا بکنیم، ولی بحث دیگه میتونه باشه اسمایی که از کشورهای دیگری هستن یا از مردم دیگری از ممالک دیگری و ما معمولا اگر اسم اینا رو درست‌تر و بهتر ادا بکنیم حس بهتری در هم در اونها ایجاد میشه و هم ما با واقعیت اسم بهتر برخورد میکنیم. نظیر برعکسی هم اتفاق میفته، یعنی اینو با وقتی میتونیم حس بکنیم که وقتی میری به یک کشور دیگه میبینی اسم یک آدم معروف در کشور تو رو به شکل دیگه تلفظ میکنن، چیز دیگه میگن. مثلا ما بسیار اتفاق افتاده که در ایران برای ما هیچ خوشایند نبوده که رئیس جمهور مملکت رو کرزای تلفظ میکنه در اخبار مثلا کرزای، در حالی که یادم کرزای هست یعنی این شخص و نه تنها کرزای بلکه حتی در واقع درستش کرزی هست.
کرزی بله
بله از یک جای به نام کرز هست، مثل که مرو کسی به مرو باشه میگه مروی، مثلا بلخ باشه میگیم بلخی. کرز کرزی اصلا اون از جنس احمدزای و پوپلزای و امثال اینا هم حتی نیست.
بله
بنابراین این برای ما همچنانه که وقتی میبینیم خوشایند نیست که مثلا کسی احمد شاه مسعود ره احمد شاه مسعود تلفظ میکنه، یعنی شاه مسعود رو نام خانوادگی تلقی میکنه، برای آدم خوشگوار نیست. همچنین اتفاق ممکنه بیفته که برای ملل دیگری از کسان دیگری ما اسمای اونا رو نادرست تلفظ بکنیم. نمونه از این مثلا همون بحث نصرت فتحعلی خان هست که من در او برنامه به او اشاره کردم. خب فتحعلی یک اسمیه که در افغانستان هم رایج، فتح محمد داریم، فتح علی داریم، فتح علی شاه قاجار در خود ایران هم بوده
بله.
ما نام برام فاتح علی نداریم. من میبینه که اسم این شخص، این هنرمند بزرگ موسیقی که دیگه تقریبا یعنی تقریبا که واقعا یک هنرمند جهانی بوده
بله.
بعد میبینی سی دی از او یا نواری از او در ایران منتشر میشه، روی او چاپ شده نصرت فاتح علی خان
بله.
فاتح علی که اسم نشد مثلا
بله. از روی حروف انگلیسی در واقع اسپل انگلیسیش میان
بله بله. من میخواستم اتفاقا در این برنامه به همین اشاره بکنم که یکی از بلایا و یکی از مشکلات ما این هست که تعداد ستاد ما مردم فارسی زبان یا مردمی که با اسامی فارسی سر و کار داریم من بعض وقتا از روی کلمات انگلیسی است، یعنی کلمه رو به صورت در خود ما میدانیم که در افغانستان و در هندوستان اینا فتح نمیگن، فتح میگن
بله.
مثلا فتح محمد نمیگن، میگن فتح محمد
بله.
بعد این فتح محمد رو خب کسی که به شکل انگلیسی با شکل انگلیسی او مینویسه F A T E مینویسه و بعد این طوری خوانده میشه در ایران کسی فکر میکنه این فاتح هست، یعنی F A که فتح میشه این میشه فاتح. از قبیل این اسامی دیگه هم اتفاق میفته، مثلا یک جایی یکی از پژوهشگرا از کتاب به نام خزانه عمرا یاد کرده بود در یک متنی بعد آقای دکتر شفیع کتکنی ایراد گرفته بود، گفته بود ببینید یک مشکل بزرگ ما این که با حروف بیگانه کلمات رو می‌نویسیم همونه، او از متن از فارسی برده بود به زبان دیگه بعد برگردانده بود، بعد شده بود خزانه عامره، یکی از متون تاریخ تذکره قدیم ما هست، کتاب های معروف تذکره های هندوستان هست در دوره مکتب هندی. بعد در یک کتابی از منابع تاجیکی اسم این کتاب آمده بود تذکره خزانه امرا، که کاملا فرق میکنه. یک مورد دیگه من برخورد کردم، در همایش ارث بیدل بودیم، بعد اسم یک کتابخانه نوشته بود که مثلا یک مقاله بود بررسی نسخ خطی کتابخانه سالار جانگ، آدم مثلا به یاد اسم جمونگ میافتاد مثلا. بعد من گفتم این سالار جنگ چی میتونه باشه، بعد نگاه کردم ای بابا ای خب این سالار جنگه. وقتی که ما اینو میبینیم که به صورت سالار جنگ در هندوستان یک جایی به نام سالار جنگ، یعنی سالار جنگ یعنی سردار جنگ، یک کتابخانه به نام یک سردار جنگ اسم گذاشته شده که احتمالاً لقب یکی از قهرمانای ملی هندوستان بوده، خوبی برای ما بسیار خوشاینده، یعنی اس هم زبانی اس ایجاد میکنه، آدم احساس میکنه چقدر ما با این مردم همزمان هستیم که کلمه سالار جنگ رو به کار میبریم. و نظایر ای در مورد اسمای کشورهای دیگه، حالا شما اگه نکته ای گفتنی دارین در این وسط اشاره بکنیم، من اکثرا گپ نزدم.
بله خواهش میکنم. من فقط به این فکر میکردم که این زبان انگلیسی اومده واسطه ما شده چقدر کار خراب کرده. حالا مثلا چه اشکال داره که ما از یک اردو زبان بپرسیم که امی خواننده شما نامش چی است؟
بله.
یا مثلا از یک نفر از همزبانان افغان مثلا یک خبرنگار ایرانی بپرسه که امی آدم بالاخره نامش چی است؟ 10 سال با آقای کرزای گفتن و این خیلی حسی
یعنی ریاست جمهوریشون تمام شده ولی بله. هنوز نام کرزای
هنوزم کرزای
هست. بله این میتونه به نوعی یک احساس وظیفه باشه.
بله.
که ما اسم افراد را، اسم جایی ها مثل همون سالار جنگ، اسم افراد را سعی بکنیم و تلاش بکنیم که به شکل درست و خوب و ادا بکنیم. همین حال شما به داخل که اینترنت جستجو بکنید عکسای سی دی ها و نوارای استاد فتح علی خان، تمامش فتح علی خان.
بله فتح نوشته. بله
چیز. حالا یک مسئله هست که من اتفاقا اشاره بکنم، بعضیا وقتی که رسم الخط فارسی رو نارسایی‌های اور بیان میکنن میگن که ما باید بریم رسم الخط انگلیسی بکنیم، بعد رسم الخط لاتین بکنیم یا سیرلیک بکنیم امثال اینا، به خاطر اینکه مشکلات رفع شد. بعد میبینی که اتفاقا در اونجا ما همین مشکلات رو داریم.
بله.
یعنی در انگلیسی هم بسیار وقتا کلمه یک چیز نوشته میشه یک چیز دیگه خوانده میشه.
بله.
همین اسم نیچه که به سادگی هست. بله. ما به فارسی اون نیچه میگیم، در خود آلمانی 7-8 حرف هست، این 3-4 تا حرف اضافی داره، یعنی یک حرف تی داره، یک حرف سی داره، یک چیز دیگه خوانده میشه در اصل کلمه اگه خواسته باشی بر اساس عمو حروف انگلیسی بنویسی، ولی بعد میبینی که کلمه اصلش هست نیچه. و بسیاری از اسمای دیگه، یعنی ما وقتی کلمات خارجی رو هم نگاه میکنیم اگه همونطور که اونا نوشتن بخونیم میبینیم که بسیار اشتباه میشه. به همین خاطر است که ما نمیتونیم بر مبنای حروف خارجی این اسما رو تشخیص بدیم، یا بر مبنای می بگیم که بیایم مثلا رسم الخط، چون بعضی‌ها میگن رسم الخط ما رو باید عوض بکنیم برای که اسما درست تلفظ بکنیم، خوب وقت باز همون مشکلاتی که خارجی‌ها به بودن ما دامنگیر ما هم خواهد شد.
بله استاد، یک ذره بس به درازا کشید و طولانی شد، اما یک چیز یک مطلب دیگر هم دربارش صحبت بکنیم. ببینن مثلا در نام اصلی یک کشوری خب یک چیزی است، ما در زبان فارسی یک چیز دیگه میگیم، مثالش مثلا نروژ که نروژ گفته میشه، یا مثلا بلژیک، نمیدونم، یا مثلا ژاپن، کشورها اینطوری، نامها اینطوری که ما وقتی که برگردان میکنیم به زبان خود ما یک چیز دیگه جورش میکنیم. این چه حکمی داره به نظر شما؟
بله این اتفاقا در ایران بسیار اتفاق میفته.
بله.
یعنی ما میبینیم غالبا در ایران مردم اسم کشورها رو به شکل دیگه تلفظ میگن، مثلا کشور کوریا که خود اون مردم رو کوریا میگن در ایران به اون میگن کره.
بله.
یا کلمه ژاپن مثلا در ایران به صورت ژاپن تلفظ میشه. به نظر من یک مقدار از این البته طبیعتا ناگزیر هست، به خاطر ساختار زبان یک کشور ممکنه او کلمه در او زبان اصلی راحت تلفظ بشه ولی برای ما بسیار ثقیل باشه. منتها در کل به نظرم میرسه که ما باید سعی کنیم این هم اصیل تر ادا بکنیم. این مسئله اتفاقا یکی از برتری های زبان فارسی، یعنی در واقع در افغانستان در مورد کلمات بیگانه یکی از برتری‌هاش همین است که ما کلمات رو معمولاً اصیل‌تر و درست‌تر ادا می‌کنیم، در ایران بسیاری از این کلمات تغییر می‌کنه، چیز دیگه میشه. بعضی از اینا ناشی از غلبه زبان فرانسوی است، یعنی در ایران اینو به شکل فرانسوی او تلفظ می‌کنه اما ما در افغانستان به شکل انگلیسی او، مثلا دپارتمان که در بخش‌های آموزشی دانشگاه هست در ایران میگن دپارتمان و ما در افغانستان میگیم دپارتمنت که به صورت انگلیسی و دپارتمنت است. یک مقدار از این است که خب ایران در زمان قدیم تلفظ زبان دوم مدارسشان فرانسوی بود، بعد از انگلیسی شد و خیلی از قدیمی‌های ایران هنوز با فرانسوی بیشتر آشنا، ولی به هر حال ما حتی امکان سعی بکنیم که به نظرم که اسامی کلمات رو نام‌ها رو کشورها رو هم دقیق ادا بکنیم، مخصوصا وقتی برای کسی مسافری به خارج از کشور میره یا مثلا فرض میکنیم مسافری داریم خارج میره، این آدم با اسم سوئیس آشنا است، بعد به او بلیتش مثلا نوشته سوئیتزرلند مثلا یا مثلا به بلیتش نوشته بلژیم، این آدم با اسم بلژیک آشنا است و ممکنه همین خودش مایه دردسر و مایه سرگردانی بشه. تا حدود زیادی من فکر میکنم که از این جهت تلفظ نام ها در افغانستان در تلفظش در ایران برتری داره، هرچند نامایی که در ایران ادا میشه خوشخورتر و راحت تره. بله. این باید پذیرفت، یعنی یک مدار راحت کردن خودشان رو.
بله. خب تشکر، بحث خیلی خوبی بود. من یک بحث دیگر اشاره بکنم که بگذاریم برای هفته بعد، او هم ترجمه کتاب ها و رمان هایی است که به فارسی نوشته شده، باز در ایران از روی میان ترجمه میکنن و باز غلط های پیش میاد که انشالله هفته بعد بپردازیم.
این بحث بسیار جالبی رمان... اتفاقا اخیرا یک ماجرایی هم درست کرده بود، ترجمه کتاب های عتیق رحیمی. بله بسیار خوب، میریم با گپ از دل گپ بیرون میشه انشالله باز به جلسه بعد.
بله البته او ماجرا خیلی گپ برای گفتن داره، یعنی خیلی یارو متاسف ساختی کاری که صورت.
بله بله، من موارد دیگه غیر از کتابم سراغ دارم که ترجمه ها درد سر ساز شده.
بله
خب سپاس از شما استاد جان و خدا نگهدارتان.
تشکر، خدا حافظ شما دوستان عزیز شنونده.
خب هنوز از بحث اسم دور نشدیم، ما شما را با یک اسم بسیار مقبول به نام ستایش آشنا کنم. آقای عطایی
خیلی خوبه،
دوستای عزیز شنونده
خیلی خوبه.
و نمیگویید که ستایش کیست؟ آیا
خب شما میگین دیگه نالا.
بله ستایش دخترک نازنین نفیسه جان است. نفیسه جان شنونده قدیمی و یار همیشگی آهنگ
بله.
زندگی.
بله بله، مبارکا باشه، مبارکا باشه قدمش. بله. انشالله که خیر باشه و سلامت باشه انشالله.
انشالله.
زندگی واسه چیه؟ یک صد نه صد و بیست سالشی تو که نباشی، زندگی واسه چیه؟ زندگی واسه چیه وقتی که نیستی پیشم، وقتی که میدونم تو نباشی مریچم. تولد تولد تولدت مبارک، بودن تو کنارم یه زندگی دوباره است. تولد تولد تولدت مبارک، بودن تو کنارم دوباره.
خب پیامم رسیده از تک ستاره های هرات، تخمین جان و شکوفه جان عزیز. نوشتن اطراف خود را فقط با کسانی احاطه کنید که شما را بالا و بالاتر ببرند. سلام زینب جان، شیرینک خودم، چطور هستی؟ لاله عطایی چطور هستی؟
سلام.
خیلی یاد کردیم، از پی سر گپا شما دق شدیم با خدا قسم، وقت نداشتیم که به شما پیام بدیم، اما شما را خیلی دوست داریم. آفتاب مهر آهنگ زندگی در آسمان قلب ما هرگز غروب نخواهد کرد. دیگه چی بگویم، از ته نفس خو شما را ماییم، آهنگ شادم بر ما نش بکنین. خب انشالله که همین آهنگ پسندیده باشن و به دلشان نشسته باشه. اشاره میکنن که ارتباط گرفتیم با آقای دکتر مروارید عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما،
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان بزرگوار، در خدمت شما هستم. من
خواهش میکنم، موضوع خواستن هست و ما امروز خواهش میکنم که شما در حد فرصت بسیار کمی که نزدیک هفت دقیقه داریم،
هفت دقیقه
درباره مدیریت کردن خواسته ها صحبت بکنین. آقای دکتر مروارید، بالاخره ما خواسته های فراوانی داریم و یک شنونده دیروز گفتن که خواسته های ما پایانی نداره، اما خب بالاخره حتما شما قبول دارین که این خواسته هایی که خیلی هم زیاد هستن باید بله. مدیریت شوند.
بفرمایید.
بله، امیدوارم که صدای من خوب باشه برای شما.
بله خیلی خوب است
و مشکلی نداشته باشیم. خواسته ها منشأش نیازهای ما هست، ولی نیازهایی که میتونه در حقیقت با توجه به آموزش های ما، با توجه به اخلاقیات ما، کنترلمون بر خودمون در حقیقت تبدیل به خواسته بشه. حالا بعد میتونه خواسته ها محدود باشه و خدای نکرده یک نیاز خواسته های بیش از اندازه رو ایجاد کنه.
بله.
اما به هر حال ما حالا خیلی وارد بحث نیاز و خواسته نمیشیم، چون نیازها معمولا پایه واقعی دارن، اما خواسته ها بسیارشون شبه نیازن و میتونن نوع کاذبی از نیاز باشن. اما همین خواسته معمولی که در ذهن مردم هست، من همین رو راجبش صحبت میکنم. اولین قدم برای مدیریت خواسته ها اینه که من خواسته ها رو جوری بشناسم که برای خودم روشن باشه که من دنبال چه چیزی هستم، ابهام نداشته باشم.
بله.
مثلا فرض کنید اگه خواسته ای دارم در زمینه تحصیل، خواسته ای دارم در زمینه روابط با دیگران، خواسته ای دارم و انتظاری دارم از والدینم، هر چیزی هست کاملا مشخصه من چی میخوام. به طور مثال یه خانواده ممکنه به فرزندشون بخوان که تو پسر خوبی باش، بهش هم دائم بگن که ما 100 بار گفتیم تو خوب باش. خب این خوب بودن یعنی چی؟ باید باز بشه که منظورشون از خوب بودن چی هست، شاخصهاش کاملا مشخص باشه. نکته دومی که داریم تو خواسته هامون، آیا خواسته من منطقی هست یا نه؟ منطقی بودن خواسته ها رو من راجبش کار بکنم، خدمتتون عرض کنم که شناسایی داشته باشم که خواسته من به چه صورت در حقیقت میاد و شکل منطقی رو داره که اگر دیگران هم بدونن میگن خب یه هنجار جامعه هست، این معموله، زیاد طلبی نیست، خواسته غیر منطقی یا غیر معقولی نیست. ده. یعنی از این که نزد دیگران خواسته من مطرح بشه ابایی نداشته باشم، این خودم بدونم که خواسته طبیعی است. یکی دیگه از چیزهایی که من باید در مدیریت خواسته ها حتما بهش توجه کنم، تأثیر خواسته من و اجراش بر دیگرانه. گاهی مثال میزنم، یک مثال خیلی ساده و عینی، یک بچه پشت میز مدرسه نشسته و میخواد که جاش وسیع تر باشه، دستش و پاش و واتر بذاره، کتابش و قلمش رو پهن کنه. خب این بغل دستیش چه بلایی سرش میاد؟ این باید بره کنار دیوار یا از میز خارج بشه. گاهی من تو خونه، محیط خونه ما فرض کنید به طور ساز محدوده، یکی دو تا اتاق بیشتر نداریم، اگه خواسته من این باشه که یک اتاق به من تعلق بگیره، این تأثیرش بر دیگران چیه؟ دیگران چقدر تحت فشار قرار میگیرن؟
بله.
من از والدینم میخوام یا والدینم از من میخوان که فلان کار رو انجام بدم، آیا این انجام این کار دیگران رو تحت فشار میبره و اذیت میکنه یا نه، و آیا اونا اصلا راضی هستن یا خود من راضی هستم یا نه. نکته چهارمی که اشاره بکنم، حالا اگه انشاءالله فرصتی بود بعد بحثا رو من اول اینا رو دارم میگم، توجه به زمان مناسبه در بحث خواسته ها. من خواسته خودم رو حتما تو زمان مناسب مطرح کنم. زمان مناسب کیه؟ منم که باید شناخت از محیط داشته باشم، از توانمندی ها داشته باشم، تناسب اجرای خواستم با زمان. مثلا اگه یه چیزی میخوام که نیاز مالی داره برای برآورده خواسته من، من در زمانی خواسته رو مطرح بکنم که خانواده هم دستش به لحاظ مالی بازتر شده، امکانش بیشتره.
بله.
نه اینکه مثلا من بیام تو تنگنا وقتی خانواده مشکلات بزرگی دارن منم بیام خواستم رو کنم
مطرح
کنم. دیگر چیزهایی که داریم ابزار مناسب ارضای خواسته منه. ببینید مثلا گاهی اوقات من یه خواسته یا یک نیازی دارم که مورد توجه قرار بگیرم، خب من از چه طریقی میخوام مورد توجه قرار بگیرم؟ توجه طلبی راههای مثبت و منفی داره. من بدونم از چه طریقی میخواد خواسته من برآورده بشه. گاهی ما خواسته هامون رو میخوایم به زور و با اجبار دیگران از طریق دیگران برآورده بشه، یا به خودمون فشار غیر منطقی میاریم بسیاری از افسردگی ها، از غمناکی های دل ها، از گله و شکایت ها از زندگی همینه که گاهی من یا به خودم فشار میارم از توانمندیم خارجه،
بله،
یا به دیگران فشار میارم و محدودیت اونا رو خیلی بهش توجهی نمی کنم. با توجه به اینکه شما گفتین وقت محدوده، نمیدونم هنوز فرصت دارم.
بله، در حد یک دقیقه فرصت هست.
بله، در مجموع مدیریت خواسته ها اشاره کردم، شناخت خود فرد از خواسته، مناسب بودنش و تأثیر خواسته بر دیگران. یکی دیگر چیزهایی که داریم، حتما وقتی که ما میخوایم خواسته رو اجرا بکنیم عجول نباشیم. ما گاهی اوقات هم به زود میخوایم هم به زور میخوایم. مثالی هست،
بله،
بعضی از فرهنگ ها هم به زور میخوان هم زود میخوان. خب طبیعتا گاهی مثال هایی داریم که بابا خانواده میگه بابا شیشه که نیست چیکار کنم، بادش کنم، به طور مثال.
بله،
این مثال عامیانه رو گفتم. بعد این چیزا زمان میبره، من در اجرای خواستم مواظب باشم که عجول نباشم.
بله،
و بعد برای مدیریت خواسته حتما برنامه ریزی کنم، هدف گذاری کنم و بعد گام های رسیدن به خواسته خودم رو به عنوان یک هدف در حقیقت طراحی کنم و به سمتش حرکت کنم.
انشالله.
محدودیت های خودم رو بشناسم.
بله.
محدودیت های دیگران رو هم بشناسم.
بله. سپاسگزاریم. خیلی ممنون. خیلی لطف کردین و خدا نگهدار شما باشه.
خدا پشت و پناه شما همه شنوندگان.
زنده باشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از آقای دکتر مرورید. نکات خیلی خوبی رو گفتن. بحث خواستن همچنان ادامه داره. اهل قلم های برنامه لطفا دست به کار شون، برای ما پیام بفرستن و موضوع برنامه را پوشش بدن. 0794-71-7144 در افغانستان، 3826 در ایران در خدمتشان هست. این گوی و این میدان.
خانم، بعد این مسئله دیگه قدیمی شد، این گوی و این میدان دیگه کسی،
بله،
از او بازی نمی کنه، بازی های سابق و گوی و میدان از گفت. باید بگیم این توپ و این میدان،
این توپ و این میدان،
این توپ، این توپ، بله، وسط میمونه،
بله،
فوتبال بازی میکنه.
بله، خب خوب است، باشه، از این بعد میگیم این توپ و این میدان،
این توپ و این میدان.
بله، خب فاطمه جان حبیبی پیام دادن، نوشتن که یک شنبه تان پر از عشق و امید، امیدوارم خداوند برای امروزتان اتفاقهای خوب و خوش رقم بزنه و حال دلتان مثل گل تازه و با طراوت باشه.
انشالله.
خدا یارتان.
خداحافظ. سفر دارم.
دوستتان داری.
دوستتان داره. خداحافظ.